سال محمد، سال تشکر است. شما ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. یک مقام بلندپایه امنیتی افغان میگوید که داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده است و کار سمنتریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای با شهر ایران آغاز شد. امروز دوشنبه 20 مای عقرب سال 1398 هجری شمسی و 11 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید که نیروهای ایالات متحده برای چندین سال دیگر در افغانستان خواهند ماند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تلاش میکند تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 ماه عقرب اعلام شود. و مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته ایالات متحده از خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه توسط ترکیه خیلی خشمگین است و اگر انقره از این معامله دست نبردارد با تحریم ها روبرو خواهد شد. تفصیل خبرها. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی امریکا میگوید که نیروهای کشورش برای چندین سال دیگر در افغانستان خواهند ماند. میلی این را در مصاحبه با ای بی سی نیوز که به روز یکشنبه نشر شد گفت. او در ادامه گفت که ماموریت نظامی امریکا در افغانستان هنوز تکمیل نشده. این ماموریت هنوز تکمیل نشده است و برای آنکه ماموریت با موفقیت به همراه باشد، حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور باید توان تامین امنیت داخلیشان را داشته باشند تا از استفاده خاکشان توسط تروریستان برای اجرای حملات بر کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده جلوگیری کنند. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت دلیل اصلی رفتن نیروهای آمریکایی به افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا این بود تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی آمریکایی و هزاران سرباز دیگر خارجی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. خروج سربازان بین المللی از افغانستان خواست عمده طالبان در مذاکرات حدود 10 ماهه با نمایندگان آمریکا در قطر بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که در یک حمله طالبان در کابل یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تفتیش و بازشماری آرای حدود 8000 محل رایدهی ادامه دارد و تلاش میکنند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 ماه عقرب اعلام شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه در یک گردهمایی هوادارانش در کابل است. این کمیسیون خواست که پروسه بازشماری آرا را توقف دهد. عبدالله گفت نخست سرنوشت 300,000 رأی مبهم باید روشن شود. زبی صادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت تصمیم درباره بازشماری آرا به خواست اکثریت اعضای کمیسیون اتخاذ شده است. صادات افزود تلاش نهایی این است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 23 عقرب اعلام کنیم. قبلا گفته بودیم که این کار به شرط خواهد شد که کمپانی درملوک معلومات خود را به وقت به ما بدهد و ناظرین کاندیدان همکاری کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی آن در 27 ماه میزان اعلام شود که نشد. سپس کمیسیون مستقل انتخابات گفت این نتایج را در 23 ماه عقرب اعلام می کند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند با گشایش 24 ساعته گذرگاه تورخم عواید گمرکان نسبت به گذشته خیلی افزایش یافته. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی در این باره گفت: عواید گمرک تورخم به طور اوسط روزانه تقریبا تا 10 میلیون افغانی افزایش یافته. تمام سهولت‌ها از سوی اداره شاروالی فراهم شده است. گذرگاه تورخم حدود دو ماه پیش طی مراسم با اشتراک عمران خان صدر اعظم پاکستان و برخی از مقام های افغان به طور 24 ساعته گشایش یافت. اما از آن زمان به این طرف از موجودیت بعض مشکلات در آنجا سخن زده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران میگوید دوسیه ناپدید شدن یک اجنت پیشین FBI یا پلیس فدرال آمریکا را در ایران روی دست گرفته. این فرد از سال 2007 به این طرف در ایران لادرک است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت رابرت لیوینسون کدام قضیه عدلی یا جرمی در این کشور ندارد. او گفت گشودن دوسیه در مورد هر فرد لادرک شده در هر جای ایران یک امر عادی است. ایالات متحده جایزه 25 میلیون دلاری را برای هر نوع معلومات در مورد لیوینسون تعیین کرده. وزارت خارجه آمریکا میگوید لیوینسون در ایران گروگان گرفته شده است. مشاور امنیتی ملی قصر سفید میگوید ایالات متحده از خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه توسط ترکیه خیلی خشمگین است و اگر انقره از این معامله دست نبردارد با تحریم ها روبرو خواهد شد. رابرت اوبراین دیروز به یک برنامه CBC نیوز گفت ترکیه تأثیر این تحریمات را احساس خواهد کرد. اشاره اوبراین به موادی از قانون آمریکا در مورد وضع تحریمات بر کشورهایی بود که به گفته وی کنگرس آن را با حمایت قاطع دو حزبی تصویب خواهد کرد. این اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا قبل از آن صورت گرفته که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه برای دیدار با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ رسپار واشنگتن شود. و رهبران آلبانیا و مقدونیه شمالی و سربیا تعهد کردند برای از میان برداشتن موانع صدرای تحرک اموال تجارتی و شهروندان این سه کشور همکاری کنند. زوران زایف صدر اعظم مقدونیه شمالی دیروز بعد از ملاقات با همتای آلبانیاییش و رئیس جمهور سربیا گفت ابتکار یا برنامه عمل برای ایجاد یک بالکان جدید را آغاز کردند. بالکان متفاوت‌تر از چیزی که می‌شناسند، به گفته او بالکان قرن 21. سه رهبر در مقدونیه شمالی دیدار کردند و در مورد جزئیات یک پلان برای ایجاد یک زون تجارت آزاد میان سه کشور گفتگو کردند. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام بلندپایه امنیتی افغان دیروز در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن زد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در زمستان نیز به شدت ادامه خواهد یافت.
دشمنان افغانستان در هر جایی که در مقابل کشور ما توطئه طرح کرده میتونن اونجا هدف قرار خواهد دادن.
چمن حضوری کابل در چه وضعیت قرار دارد؟ آیا مکان مناسب برای ورزش هست؟
اصلا فضای داعش یا برای ما فضای مناسب نیست، به خاطر اینکه یک تعداد مردمای متدین است میاد اذیت آزار میکنه، لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بانیم.
کار سمنریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران به روز یکشنبه آغاز شد. در این باره هم گزارش داریم. و در رنگهای زندگی از نازنین یک باشنده کابل میشنوید.
خیر از ما دیگه یک دختره که مستو هم دیگه میره پنتون شوارم گای است گای نیست دیگه مسافر است دیگه.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده است. اندرابی این را به روز یکشنبه هنگام دیدار است این ولایت گفت. پیش از این والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود تقریبا 95% از مناطق این ولایت از وجود جنگجویان داعش و طالبان پاکسازی شده است. به گفته مقام‌های محلی ننگرهار، عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش سبب شده که آنها از منطقه فرار کنند و یا خود را به حکومت تسلیم نمایند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت داخل افغانستان می گوید مراکز گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار از بین رفتند. مسعود اندرابی این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در جلال آباد مرکز ننگرهار بیان داشته و گفت در نتیجه عملیات نظامی علیه داعش در ننگرهار اعضای این گروه شکست خوردند و اگر کدام مرکز باقی مانده هم باشد به کمک مردم محل از بین خواهد رفت. آقای اندرابی همچنان گفت تندروان داعش در گروه های کوچک خود را تسلیم دولت نمودند و در ولایات دیگر نیز داعشیان از بین برده می شوند. قبل از این اظهارات سرپرست وزارت داخله شاه محمود میاخی والی ننگرهار هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی اظهارات مشابهی داشته و گفته بود که 95% خاک ننگرهار از حضور داعش تصفیه شده است. وی به مناطق اشاره کرد که فعالیت داعشیان در آن هنوز هم جریان دارد. وی می گوید ننگرهار حال 95% از طالب و داعش پاک شده است. تنها ولسوالی حصارک، چند منطقه در خوگیانی و چند محل دیگر در دامنه های سپینغر باقی اند که پلان عملیات آنجا را داریم و به نوبت عملی خواهد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، نیروهای امریکایی که فعالیت های داعش در افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند و در گذشته بم بزرگ موسما و مادر بم را بر مرکز این گروه در ولسوالی اچین استفاده کرده بودند، از تبصره در مورد ادعای سرپرست وزارت داخله درباره شکست داعش در ننگرهار خودداری کردند. ولی این آژانس از قول عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گزارش داده که می گوید اعضای داعش سراسیمه شده و خود را به دولت تسلیم می کنند. به گفته خوگیانی به روز شنبه هم 32 عضو داعش در این ولایت به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. خوگیانی به رادیو آزادی گفت وی می گوید با وجود که کشته شدن بغدادی تأثیر مستقیم بر گروه داعش داشته است، عملیات های پیهم نیروهای امنیتی افغان نیز منتج شده که جنگجویان داعش یا از منطقه فرار کنند یا خود را به حکومت تسلیم کنند. ولی آیا چنانچه مقامات افغان ادعا می کنند داعش واقعا در ننگرهار شکست خورده است؟ تحلیلگران امور امنیتی این ادعا را از زاویه‌های مختلف بررسی می‌کنند. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان می‌گوید در این مورد باید از دقت کار گرفته شود و جریانات با دقت مشاهده شود. او می‌گوید داعش تحت فشار نظامی است، ولی این متاسفانه به این معنا نیست که این گروه از بین می‌رود. فکر می‌کنم به تلاش‌های بیشتر نیاز است تا افغانستان از حضور این گروه تروریستی پاک شود. اعظمی افزود اگر گفتگوهایی که صلح با طالبان نتیجه دهد شاید داعش گروه باشد که مخالفین گفتگوهایی که صلح و جنگجویان ناراضی به آن پیوسته و امنیت آینده افغانستان را با تهدید مواجه سازند.
در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در زمستان نیز به شدت ادامه خواهد یافت. کبیر حقمعل سخنگوی این شورا به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی در زمستان پیشرو دستاوردهای بیشتری خواهند داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان با عملیات‌های تهاجمی خود بر ضد مخالفان مسلح دولت در فصل زمستان نیز ادامه میدهند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی میگوید که عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی از اوایل سال جاری خورشیدی به شکل تهاجمی به پیش رفته و تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد کردند.
این حملات دوام خواهد کرد. در جریان زمستان هم با دشمن افغانستان در هر جایی که در مقابل کشور ما توطئه طرح کرده میتونن اونجا هدف قرار خواهد دادیم.
نیروهای امنیتی افغان در اوایل سال جاری خورشیدی پس از اعلام عملیات موسوم به الفتح از سوی طالبان عملیات گسترده را زیر نام خالد آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان همزمان با آغاز این عملیات گفت که عملیات‌های نیروهای امنیتی از حالت دفاعی برآمده و به گونه تهاجمی به پیش برده خواهد شد. حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال جاری نیروهای امنیتی در نتیجه عملیات‌های تهاجمی دستاوردهای خوبی داشته و حتی 13 ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کردند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در زمستان نیز عملیات نظامی همچنان ادامه خواهد یافت و بیشتر بر سرکوب رهبری و منابع این گروه متمرکز خواهد بود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی عملیات الفتح این گروه را در 9 ماه گذشته موفق خواند. مرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی میگوید که ادامه عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفان مسلح در زمستان بیشتر مؤثر خواهد بود.
عملیات های زمستانی بیشترینه شاید توسط قطعات خاص انجام شود و همچنان قطعات زمینی که معاصره را تنگتر بسازند برشان و به می ترتیب مراکزی که مشخص است با کشف و تعقیب دقیق تثبیت موقعیت بکنند این چیزها یک مقدار آسان می شد.
آقای یارمند اما میگوید که طالبان نیز امسال حملات متعددی را در بخش‌های مختلف افغانستان راه اندازی کردند و حتی برخی ولسوالی‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سلطان محمد سرور شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پوست در عنوان خود میگوید که عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آستانه اعلان نتایج انتخابات که بسیار هم تأخیر شد ناظران خود را یک جانبه از روند رسمی بازشماری آرا فراخواند. روزنامه می نویسد که عبدالله عبدالله روز یک شنبه گفت که در حالی که ناظران تیمی وی در بازشماری آرا که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد حضور نداشته باشند، نتایج انتخابات مشروعیت نخواهد داشت. آقای عبدالله که در حکومت وحدت ملی با رئیس جمهور غنی شریک است، رقیب عمده وی در این انتخابات می باشد. واشنگتن پوست می نویسد که رئیس جمهور غنی هنوز ناظران خود را از روند بازشماری آرا خارج نساخته ولی نامزدان دیگر مایوسی خود را نسبت به این پروسه ابراز داشتند. روزنامه می نویسد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد ولی اعلان نتایج بعد از اتهامات خلاف ورزی ها و مسائل تکنیکی چندین بار به تعویق انداخته شد. اکنون قرار است که نتایج ابتدایی چند روز بعد یعنی به تاریخ 23 مقرب اعلان شود. روزنامه دیلی میل چاپ برتانیا نیز می نویسد که اعلان روز یک شنبه عبدالله عبدالله روی انتخابات افغانستان که میزان اشتراک مردم در آن کم و درگیر مشاجره طولانی دو تیم عمده می باشد یک پرده جدید از ابهام می گستراند. دیلی میل می افزاید عبدالله عبدالله که در 2 انتخابات قبلی به نتیجه دلخواه خود نرسیده و برای بقای سیاسی خود تلاش می کند و تکرار خواهان ابطال صدها هزار رأی شده است. روزنامه می نویسد که امید بر این بود که انتخابات امسال شفافترین انتخابات دموکراسی جوان افغانستان باشد چون از دستگاه‌های بایومتریک که یک شرکت جرمنی فراهم ساخت و از رای دادن دوباره یک فرد جلوگیری می کند استفاده شد. دیلی میل در پایان مطلب خود می نویسد که با در نظر داشت نزای جاری انتخابات احتمال دارد افغانستان یک بار دیگر به بحران سال 2014 سرازیر شود.
7:49 از صبح به وقت کابل است. رادیو صدی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. چمن حضوری کابل با آن که بار بازسازی شد، اما هنوز هم نه سبز است و نه هم گواه جمع جوش ورزشکاران. ورزشکاران میگویند اکنون این چمن پناهگاه معتادان شده. گلامیز شریفی در این باره گزارش را تهیه کرده.
در میدان خاک آلود ورزش می کنند. حسب الله آسی و همتمانش هر روز اینجا در چمن حضوری ورزش می کنند. چمنی که حالا به خاک زار تبدیل شده است. این چمن بارها بازسازی شد و بارها به مخروبه مبدل گشت.
اصلا فضای دوش یا برای ما اینجا فضای مناسب نیست، به خاطر که یک تعداد مردمای متادین است میایجا اذیت آزار میکنه. لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بونیم، فکر ما طرف لباس میباشم، ورزش درست کردن نمیتونیم، این جای برای ورزش است. ما خواهش ما میست که میره دام بکنه.
چمن حضوری پیش از جنگهای داخلی و پس از فروپاشی رژیم طالبان مکان برگزاری برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و ورزشی بوده است. از همینجا ده ها ورزشکار به تیم‌های ملی ورزشی کشور راه یافتند. حیات الله لوگروال که خود یکی از پیشتازان فوتبال بوده است، پله‌های نخستین فوتبال را از همین چمن حضوری آغاز کرد و سرانجام به تیم ملی فوتبال کشور پیوست. او روزگاری پیشتر چمن حضوری را به مراتب باشکوه‌تر از امروز حکایت می‌کنند.
شخصا خودم از آن طفلیت در حدود 40 سال پیش نمی چمن حضوری فوتبال میکردیم و چمن کابلنداری فوتبال میکردیم که من متاسفانه او رنگ و بوی 40 سال پیش یا 35 سال پیش نداره. ما با ارمان اون روز هستیم که باز بخیر همین جمع شد.
با این حال هم شماری از جوانان ناگزیر هستند در همین فضای پر از خاک و گرد چمن حضوری ورزش کنند. ریاست تربیت بدنی می گوید که بر بنیاد طرح تازه حکومت چمن حضوری کابل یک بار دیگر بازسازی خواهد شد. حفظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی:
اداره عملیاتی وظیفه گرفته با زون پایتخت که دیزاینش هم تا حدود دیر شده و کار ساختسازش بخیر شروع میشه. این دوباره
کابل شهر گفته می شود که کمترین مکانهای تفریحی را دارد. جوانان امیدوارند که کم از کم با بازسازی چمن حضوری زمینه ورزش و جوانان بخشی از این شهر فراهم شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران کار سمنریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به روز یکشنبه آغاز کرد. این پروژه به کمک تکنولوژی و مهارت‌های هسته‌ای روسیه عملی می‌شود. تهران می‌گوید این ریاکتور ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق را خواهد داشت. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
ایران کار سمنتریزی که دومین ریاکتور هسته‌ایش را در نزدیکی بندر جنوبی بوشهر آغاز کرد. پروژه‌ای که قرار است دستگاه هسته‌ای ایران را با کمک مهارت‌های انجینری و یورانیم روسیه گسترش دهد. این موضوع را تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های دیگر این کشور دیروز گزارش دادند. بوشهر که اولین دستگاه انرژی هسته‌ای در شرق میانه بود که در سال 2011 و به کمک تکنولوژی روسیه اعداد شد، از سوی اداره بین المللی انرژی هسته‌ای با دقت نظارت می شود. تهران می گوید دومین ریاکتور دستگاه بوشهر و سومین ریاکتوری که پلان اعداد آن طرح شده است، هر کدام توان تولید 1000 مگاوات برق برای ایران را خواهند داشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیروز در مراسمی که به مناسبت آغاز کار سمنتریزی دومین ریاکتور بوشهر دایر شده بود و در آن تصاویر تلویزیونی سمنتریزی این دستگاه دیده می شد گفت قدرت هسته‌ای برق مورد اعتبار را در دسترس می گذارد و هر دستگاه برق 11 میلیون برل نفت به ارزش سالانه 600 میلیون دلار را پسنداز می کند. وی صنعت هسته‌ای را منشأ اقتدار کشورش خوانده گفت:
صنعت هسته‌ای می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد. یکی از افتخارات دیگر این است که در این نیروگاه بوشهر یک در این فاصله 6 سال ما توانستیم به جایی برسیم که بهره برداری از نیروگاه را کاملا بومی بکنیم.
با وجود نگرانی های چندین ساله ایالات متحده در این مورد که مبادا تهران از غنی‌سازی یورانیم به اهداف نظامی و تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند، با آن هم واشنگتن فعالیت های دستگاه بوشهر را با دودلی پذیرفته است. بر اساس گزارش ها مقامات ایرانی غنی‌سازی یورانیم این کشور را در این اواخر فراتر از محدوده مندرجه در توافق هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان افزایش داده و گفتند هدف آنها فراهم ساختن مواد سوخت برای دستگاه بوشهر است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیروز گفت که این ما نبودیم که تعهدات ما به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان را شکستیم. او گفت پابندی به تعهدات باید دو طرفه باشد. توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران که چین، روسیه و قدرت‌های اروپایی هنوز هم خواهان نجات آنند، سند است که بر اساس آن ایران در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را باید متوقف می‌ساخت، ولی با خروج آمریکا از این موافقت‌نامه در تابستان سال گذشته، بر علاوه که تحریمات بر ایران شدت بیشتر یافت، ایران نیز به طور روزافزون از مواد این موافقت‌نامه پا به عقب گذاشته است.
حالا هم فشرده خبرها از رادیو آزادی. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکا برای چند سال دیگر در افغانستان خواهند ماند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تفتیش و بازشماری آرای حدود 8000 محل رای دهی ادامه دارد و تلاش می شود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 ماه عقرب اعلام شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند با گشایش 24 ساعته گذرگاه ترخم عواید گمرک آن نسبت به گذشته خیلی افزایش یافته است. تهران میگوید دوسیه ناپدید شدن یک ایجنت پیشین FBI یا پلیس فدرال آمریکا در ایران روی دست گرفته شده است. رابرت لیوینسون از سال 2007 میلادی به این طرف در ایران ناپدید است. رابرت اوبراین مشاور امنیتی ملی قصر